يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الظلمات إلى أسفل النار. وبعضهم بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم این پاراگراف آخر این صفحه 171. فرمودن که عبدالرحیم صفی‌پوری در ماده زغله منتهی العرب فی لغت العرب گوید زاغوالی محمد پنجدهی ابن حسین ابن محمد ابن حسین است، مصنف کتاب قید العوابد در 400 مجلد مشتمل بر تفسیر و حدیث و فقه و لغت، کتابی به نام قید العوابد 400 جلد در زمینه‌های مختلف تفسیر و حدیث و فقه و لغت. و محمد ابن مسعود عیاشی که از علمای بزرگ شیعه است در اصناف علوم بیش از 200 مجلد تصنیفات دارد. ابن ندیم در فهرست و شیخ طوسی در فهرست بسیاری از آنها را نام بردند. صدوق ابن باب وی در مقدمه من لا یحضره الفقیه که یکی از کتب فقهی اصلی حدیثه به اصطلاح در قدیم کتب فقهی بیشتر کتب حدیثی بود، یعنی فقیه از خودش چیزی نمی گفت، معمولا کتاب فقهی رو احادیث فقهی رو می آوردن نقل می کردن. حالا یه موقع خودش مثلا یک اظهار نظری بابت جمع روایات داشت که در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه به 245 مجلد از تألیفات خود تصریح کرده است و شیخ طوسی در فهرست فرموده لهو نحو من سلاس مئت مصنف، قریب به 300 تصنیف داره ایشون. توماس ادیسون مخترع برق استعدادی فوق‌العاده داشت، فکر و مغز فعال او هرگز از کار نمی ایستاد و وی در بین سالهای 1870 میلادی تا 1876 یعنی 6 سال که از 24 سالگی او شروع می شود 122 اختراع به ثبت رساند و می گفت به تجربه بر من معلوم شده که علم هرگز وقف پذیر نیست. ملا جلال سیوطی را حدود 500 مجلد تألیفات است. در کمتر ورقی از کشف الظنون نام سیوطی و تألیفات او نباشد، جلال الدین سیوطی و همچنین استوانه‌های دیگر علوم و معارف مانند شیخ طوسی صاحب تهذیب و تبیان و علم الهدا سید مرتضی صاحب شافی و ذریعه و برادرش سید رضی جامع نهج البلاغه و فخر رازی صاحب تفسیر، تفسیر کبیر فخر رازی و مباحث مشرقیه در فلسفه است و ملا علی قوشچی صاحب زیج اولوغبی و شرح آن و شرح تجرید خاجه و فارسی هیئت، اینو مال ملا علی قوشچیه، و ملا صدرا صاحب اسفار و شرح اصول کافی و مفاتیح و بسیاری از کتاب های دیگه که داره و ملا محسن فیض صاحب وافی و صافی و مفاتیح و احیای غزالی، احیاء العلوم غزالی رو که کتاب خیلی مبسوطی هم هست در علم اخلاق، ایشون اومدن تصحیح کردن، تصحیح اعتقادی کردن ها، یعنی اومدن جاهایی رو کم کردن، جاهایی رو اضافه کردن، جاهایی رو توضیح دادن. و مجلسی دوم صاحب بهار، مجلسی اول که میگن پدر مجلسی، ایشون هم جزء علمای برجسته بودن که اهل معرفت هم بودن، یعنی اهل سیر و سلوک و عرفان بودن. پدر مجلسی، مجلسی دوم صاحب بهاره، بهار الانوار و مرآت العقول و و و کتاب‌های فراوانی که مجلسی داره، که بهار الانوارش 110 جلد، مرآت العقولش که شرح اصول کافیه چند جلدی چاپ شده الان، صد و هفده مرآت العقول،
نه
مرآت العقول رو میگن، مرآت العقول شرح اصول کافیه که حالا اینم تازه دو تا از تألیفات مجلسیه، خیلی کتاب هایی داره علامه مجلسی. و هر یک از این بزرگان را در علوم و فنون و کارهای علمیشان نبوغی است که از عهده اکثر اهل علم خارج است، از عهده اهل علم خارجی، نه از عهده بقیه مردم. و آثار قلمی این نوابغ برای ماها یک نحوه کرامت است. تا این حد را، بلکه بیشتر از این را میبینیم. خب اینها که گفتیم حدی داره، اما بالاتر از این چیه؟ میبینیم که نطفه و علقه و مزغه بی سرمایه علمی بالید و اینچنین شد. یه نطفه بود آمد اینجا به اینجا رسید، چه تکاملی پیدا کرد. هیچ گونه انکار و اعتراض نداریم که بله این نطفه آمده به اینجا رسیده، خب چه اشکال داره بالاتر از اینم بره؟ چه اشکال داره دارای علوم اولین و آخرین بشه؟ چه اشکال داره به آسمان ها و زمین علم پیدا کنه؟ مشکل کار کجاست؟ میگه تا اینجاش نیامده، میگه تا اینجا نیامده که 400 جلد کتاب نوشته در علوم مختلف. اما وقتی صاحب سرمایه شد و استعداد و آمادگی بیشتر پیدا کرد و به توفیق و کثرت عطا و جود کسی که جود کسی که لا تزیده کثرت العطا الا جودن و کرما، دعای افتتاح، ای کسی که کثرت جود و عطا تو رو دست خالی نمی کنه بلکه کرم تو رو زیاد می کنه. خداوند هرچی ببخشه ازش کم نمیشه، هرچی خداوند بیشتر میبخشه کرامتش بیشتر بروز میکنه. لا تزیده کثرت العطا الا جودن و کرما، جود و کرمش بیشتر ظهور میکنه. همون جوری که خداوند هرچی بیشتر میده جود و کرمش بیشتر بروز میکنه، این ورم طرف هرچی بیشتر میگیره سرمایه وجودیش بیشتر میشه. از اون ور بخل نیست، این ور هم نباید بخل باشه در گرفتن ها، چون بخل دو جوره، یه بخلی داریم در دادن، طرف بخل میکنه بده که خودش یه عرض عریضی داره. شما در قرآن اگه دقت کنید در مورد دعوای زن و شوهر میگه زن و شوهر وقتی دعواشون میشه یه ریش سفیدی بیاد مثلا ریش سفیدی کنه، بعد وسط اینجا یه مرتبه میفرماد اکثر مردم رو شوخ و بخل فرا گرفته، شوخ و بخل فرا گرفته. خب اینجا میگیم چه ربطی داره با وسط دعوای زن و شوهر؟ بخل این وسط چیکار میکنه؟ داستان اینه، بخل اینه که طرف حق دیگری رو نده یا از حق خودش نگذره، از حق خودش نگذره. بین زن و شوهر دعوا شده، طرف حق رو به جانب خودش میبینه، حالا شاید هم اینجوری نباشه، ولی میگه جفتی میگن حق با ماست، میگن خب بیا بگذر، بیا از این حق خودت بگذر. بخل میکنه، میگه نه نمیگذرم، نمیگذرم یعنی چی؟ یعنی بخیله. طرف حقی رو که فکر میکنه به جانب خودشه حاضر نیست بگذره. اون کسانی که از حق خودشون نمیگذرن بخیلن، و بخل یخه اکثر مردم رو گرفته. حالا هر جا یه رنگی داره، یکی تو پول دادن بخیله، یکی تو گذشت کردن از مردم بخیله. اون کسی که یه چیزی بهش میگی حتما باید برگرده جواب بده، این بخیله، بخل داره، نمیتونه از حق خودش بگذره. بخلی عرض عریضی داره، بخواییم واردش بشیم خیلی مصادیقی پیدا میکنه تو احترامات. اصلا وارد بشی میبینی که داستان یه جور دیگه میشه. حالا بخل دو جوره، یه موقع بخل در دادنه، یه موقع بخل در گرفتنه. تو گرفتن هم طرف بخیله، تو گرفتن بخیله. اون کسایی که در دادن بخیلن در گرفتن بخیل میشن، تنگ میشه ظرفشون، نمیتونن بگیرن. از این ور چون نمیده به دیگری، از اون ورم نمیتون، اون ور که بخل نیست. یا جوادن لا یبخل، ای جوادی که بخل نمی کنی، خداوند که بخل نداره، این اگر نمیتونه بگیره، بخیلی مال تنگی نفس این آقاست که فیضو نمیتونه بگیره. خب ولی فیض از اون ور دائمی داره میاد، خب اینم اگه دائمی بگیره، دائما در حال استکماله. آمادگی بیشتر که پیدا کنه و به توفیق و کسرت عطا و جود کسی که لا تزیده و کسرت العطا لا جودن و کرما، باید بهتر و به اضعاف مضاعفه بالاتر برود. اضعاف یعنی برابر شدن، مضاعف شدن یعنی یه چیزی رو دو برابرش کنی. اضعاف مضاعفه، چیزی مضاعف شده، بعد اون مضاعف رو مضاعفش کنی. یه چیزی ده برابر بوده، ده برابر رو ضعف بهش ببندی، بعد اونو دوباره مضاعفش کنی. مگه نفرمود که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که با حسنه بیاد برای اوست ده مقابل مثل آن. عشر امثالها، ده مثل اون، مثل اونی که دادش انجام داده، مثل اون حسنه ده تاش بهش داده میشه. روایت امام سجاد می‌فرماد وای به حال کسی که یکانش از دهگانش بیشتر باشه، یا دهگانش از یکانش کمتر باشه. یعنی چی؟ اشاره به همین مطلب داره. کسی که حسنش رو ده برابر میکنن، گناهش همون یه دونه است، باز هم گناهش بیشتر از ثوابش بشه، ثوابو ده برابر کردن، یه وای به حالش. پناه بر خدا بالاتر برد تا به جایی که خلیفت الله گرده، بلکه واجد فوق مقام خلافت کبرا گرده. بالاتر از مقام خلافت کبرا میشه. بالاتر از خلافت کبرا چیه؟ خلافت رو به خلق داره، خلافت رو به خلق داره. بالاتر از مقام خلافت اون میشه باطن ولایت، که او دیگه خودش بالاتر از مقام خلافته. در امکان آن وسوسه و دغدغه مینماییم که مگه میشه چنین چیزی. میگیم خب بابا این نطفه چجوری آمد به اینجا رسید؟ تا اینجا رسیدنشو تو قبول داری که عالمی شد به این بزرگی؟ چه اشکالی داره بالاتر از این بره؟ آخه یه شخصی اومد پیش امام جواد علیه السلام، گفت آقا این اهل تسنن به ما ایراد میگیرن، میگن شما میگید که امام ما تعداد ستارگان رو میدونه، پیمانه آبها رو میدونه، وزن کوها رو میدونه، در حالی که غیب رو جز خدا کسی نمیدونه. امام جواد فرمود از اونا سوال کن، بگو آیا چنین علمی رو خداوند قدرت داره به یه پشه بده؟ جواب میگن بله خداوند قدرت داره چنین علمی رو به یه پشه بده. فرمود خب من که از پشه در نزد خدا گرامی ترم، چه استبعادی داره خدا این علم رو به من داده باشه؟ چه جای محالیه؟ محال نیست. بله در امکان آن وسوسه و دغدغه می نماییم، این نیست مگر اینکه مبانی علمی استوار نیست. درست مبانی علمیش بار نیامده و الا انکار نمی کنه طرف. و به قول عرشی و موجز و دقیق جناب معلم ثانی فارابی در آخر رساله گرانقدر اثبات مفارقات، کلام سامی از فارابی ترجمهش می‌فرماد و عقل حیولانی اگر قدسی باشد مستعد است که عقلی بالفعل گردد. و هنگامی که عقل حیولانی بدون تعلم یعنی بدون استعمال فکر و خیال متصل شود به مفارق، پس اتصال به عقل بالفعل اوجب و اولاست. خب اینو کی تا اینجا بار آورد؟ اون بحثی که در مورد علم داشتیم در معرفت نفس، که علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. نطفه رو کی تا جنین پیش آورد؟ از جنین تا یک کودک بشه کی بارش آورد؟ نه پدر نه مادر، هیچ کی دخالت نداشت. صورتگری شد این همه مکانیزم تا اینجا پیش آمد در حد یه حیوان. انسان یه حیوانه دیگه، عقل حیولانی داره، اولش استعداد داره که بالاتر بره از حیوان. حالا به دنیا آمد، مفاهیم اولیه رو کی بهش داد؟ اجتماعی نقیزه این محاله، چیز فطریه، اولیات، بدیهیاته. بچه کوچیک هم اینو میدونه، میدونه بود و نبود مادرش با هم فرق میکنه، میدونه صدایی میاد حتما علتی داره که صدا میاد. خب همینجور این افاضات صورت گرفته تا اومده به مرتبه خیال رسیده. خیال و وهم، همون کسی که اینو تا مرتبه خیال و وهم رسونده میگه از اینجا دیگه باید توی مدار زحمت بکشی، تعلیم، تعلم کسب کنی، کسب کنی بالاتر از این میزنی. اکثر انسان ها به اینجا که میرسن وامیستن، تو خیال و وهم میمونن، دیگه به عقل راه پیدا نمی کنن. لذا تو عملشون هم میبینیم چونشون رو عقل نمیگردونه، زبونش دست عقل نیست، کارش، کسبش، رفتارش دست عقل نیست، چون بیگانه است با عقل. حالا به عقل رسید، زحمت کشید به عقل رسید. حالا عقل یک وادی وسیعی داره، هرچی بالاتر میره مراتب عقل قوت بیشتری پیدا میکنه، تا جایی که متصل بلکه متحد میشه با اون عقل فعال، میشه خزینه علم، خزینه علوم میشه. اگر کسی در اوصاف و احوال جمادات و عالم نباتات و خواص و آثار تکوینی آنها به کتب مربوطه مراجعه کند، چه خواصی دارن سنگ ها، چه کارهایی از دستشون برمیاد، چه خواصی دارن گیاهان، چه کارهایی از دستشون برمیاد، و مقداری به اسرار فطری آنها معرفت پیدا نمایند، سهولت اعتراض او در اعتلای وجودی و اشتداد روحی انسان کامل البته مبدل به دولت اعتراف می‌گردد. بعضی خواص عجیب و غریبی تو سنگ ها هست. خب این سنگ وقتی چنین قدرتی داره، این انسان به این عظمت نداشته باشه چنین قدرتی، وقتی این گیاه این خاصیت ازش بروز میکنه، از انسان کامل چنین خاصیتی بروز نکنه. قرص استامینوفن چیه شما میخورید؟ مریضیت خوب میشه. انسان نمیتونه یه سرماخوردگی رو خوب کنه، انسان کامل نمیتونه شفا بده، یعنی به اندازه استامینوفن کار نمیکنه. اگه انسان باشه ها، بحث حیوان بالفعل رو نداریم، یه دستن حیوان هست در حد خیال و وهم هست. همینجور بریم بالاتر میبینیم که استبعادی نیست که اگه انسان به اینجا برسه. نعمت هشتم و نهم و دهم اشارات شیخ رئیس و شرح خواجه بر آن، به خصوص دهم که در اسرار آیات است، هر یک بابی برای ورود و وصول به بیان واقعی این معماست و هر یک از خصوص و فتوحات شیخ اکبر اگر از زبان فهمی فهمیده شود. زبان فهم یعنی کسی که زبان اولیا رو بفهمه. خیلی هستن درس خوندن اما چون پیش زبان فهم نبودن، یه مرتبه مثلا میان یه ایرادی میگیرن، این مطلب رو اینجا گفته ایشون با فلان مطلب تعارض داره. چرا؟ چون پیش زبان فهم نخونده. حرف خونده، کتاب خونده، استاد نبوده براش بگه که بابا این تو چه مقامیه، این تو چه مرتبه‌ایه، این به کجا اشاره میکنه. چون اینها رو پیش زبان فهم نخوندن، یک موقع اینی اعتراضایی میکنن کسایی که ادعای استاد دانشگاهی و فلان هم دارن. حتی یکی از بزرگانی که معروفن حالا به اهل معرفت بودن، بحثی رو از فصوص ایراد گرفته بودن، پشت تلویزیون هم حالا صحبت میکرد، منکرم نبود ها، خودش اهل علم بود، بعد یه ایرادی به جناب ابن عربی میگرفت، اسمم حالا نمی آورد، حرمت میکرد اسم نمی آورد، که بله یکی از بزرگان چنین چیزی گفته و این مطلب آخه کجا میشه، این حرف چجوری درست میشه. خواستم بگم که آقای بزرگوار، جناب ابن عربی کتاباشو بذاره تو ترازو، از وزن تو سنگین تر، لاقل به اندازه تو عقلش میرسه که این چیه مطلب. حالا اگه شما نمیدونی و نمیفهمی، الان نیست که زبون به اعتراض باز کنی، پیش زبون فهم باید بخونی، بعد میبینی ایشون چی داره میگه، از اون نیست که تو فهمیدی. جناب ابن عربی یه بحثی داره در خصوص در مورد حضرت موسی و فرعون، که حالا اون حضرت موسی که میاد و فرعون که بحث میکنه، فرعون آخرش میگه لعجلن نکه من المسجونین، اگه کوتاه نیای زندانید میکنم. جناب ابن عربی میگه سجن اینجا، این سین حرف اضافیه که آمده، اصلش مجونینه، مجون جن پوشیدگیه، فرعون میگه من تو رو میپوشونم از دیگران، یعنی با حرفایی که میزنم نمیذارم دیگران به حقیقت تو پی ببرن. این بنده خدا ادار، بله شما گفتی تو قرآن حرف اضافی آمده، قرآن حرف اضافه، خدا آخه توی چه حرفی شما میزنی؟ خواستم بگم آخه دسترسی نداشتم بهش. بنده خدا این بحث قاعده اشتقاق لغته، این سجنه اصلش بوده جنه، جننه، سین اضافه شده شده سجنه، کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. ابن عربی عقلش میرسه که قرآن حرف اضافه توش نیست، یه مقدار آدم باید حریم بگیر از افراد دیگه. حالا میتاخت ایشون اینجوری گفتن و قرآن حرف اضافه تو قرآن آمده، این حرفی که به اصل لغت اضافه شده، چیز دیگه ای میخواه بگه اصلا. حالا پیش زبان فهم آقا جان میگه، فرمود میرفتم پیش علامه شعرانی درس میخوندیم، دیدم یه آقای نشسته و یادم نیست، حالا بنده بیاسه یادم نیست، به ابن عربی یا به ملا صدرا شروع کرده بود ایراد گرفتن، یک تنم میدون رفته بود و میتاخت. میگه رسیدم پیش علامه شعرانی، ایشون مشغول نوشتن بودن، صحبت کردم، گفتم آقا فلان جا بودم، فلان آقایی اینجوری میکرد و اینا، فرمود سرشو بلند کرد، گفت این آقایی که ایراد میگرفت خونده است یا نخونده است؟ مثلا فصول تو پیش استاد خونده، اسفار رو پیش استاد خونده یا نخونده داره اشکال میکنه؟ گفتم نه آقا نخونده بود، خودش گفت. سرش انداخت پایین، شروع کرد نوشتن، گفت ولش کن، مگه اینا حرفیه که هر کسی کتابو دست بگیره؟ یه زبان فهم باید مطلب القا بشه، اگر از زبان فهمی فهمیده شود گوشاینده این تلسم است که سهولت انکار شکسته میشه. بله انسان میتونه به این رتبه برسه، متصرف در کائنات باشه، علم مطلق داشته باشه، اشکالی نیست. نقل واقعی عجیب که برای شیخ رئیس پیش آمده است به قلم خود شیخ از شفا، شیخ در حیوان شفا، یکی از کتابای شفا، کتاب الحیوانه که الان دیگه کسی نمیخونه، فلسفه میدونه دیگه، سنگ شناسی، زیست شناسی، گیاه شناسی، ریاضیات، نجوم، طب، اینا همه جزو فلسفه بود که الان فقط اون قسمت الهیاتش خونده میشه. حالا اون قسمت کتاب حیوان شفا آخر فصل دوم مقاله هفتم طبیعیات گوید که اینجا عبارت عربیشو آوردن، خود آقا جان ترجمهشو چون آوردن دیگه، یعنی برایم حکایت شد که در بیابان دهستان مردیست که مارها و افعیهای جدن کشنده از دم او حذر میکنن، از نفسش فرار میکنن و بدن او به گزیدن مار ریش نمیگردد، هیچ کارش نمیشه و پوست باز نمیکنه، سوراخ نمیشه اصلا. و مادامی که مار را وادار به گزیدن نکند، مار او را به اختیار نمیگزد و اگر ماری او را بزند مار میمیرد. و حکایت شد که مار بزرگی او را زد، مار بمرد و او را تب یک روز تب یک روز عارض شد. سپس من که به بیابان دهستان رفتم، آن شخص را طلب کردم، زنده نبود. فرزندی به جای گذاشت که خاصیت او در این باب از پدرش عظیم‌تر بود. از او عجایبی دیدم که بیشتر آنها را فراموش کردم، از جمله آنها این که افعیها از عزت از عز و قوت او روی برمیگرداندن، ازش فرار میکردن افعیها، و از دم او از نفس او دور میشدن و در دست او فسرده میگردیدن. یعنی وقتی میگرفت تو دستشون کرخ میشد مار، بیحس میشد. خب این چی داره که این جوریه؟ چه قدرتی داره؟ منعی هست که کسی بالاتر از اینو داشته باشه؟ چه منعی هست؟ از این گونه عجایب مخلوقات بسیار است و اصلا آن ذره‌ای که در دار هستی از عجایب نیست کدام است؟ در مورد عجایب این نکته‌ای بگیم عزیزان. علامه تهرانی در معاد شناسی بحثی داره قشنگه، میگه الان اگر به شما بگن در فلان شهر یه درختیه، ریشه هاش تو آسمونه، شاخه هاش تو زمینه، همه مردم میدونن برن ببینن چیه این، میگن چیز عجیبیه. خب مگه الان شاخه هاش آسمونه، ریشه هاش تو زمینه، عجیب نیست؟ ها؟ عجیب نیست الان؟ اینم عجیبه. اون تو از بس شما دیدید عادت کردی به دیدنش. پرواز کردن پرنده میگه عجیب نیست. اگه در خاطر عزیزان باشه، خیلی جلسات قبل بود، از آقا جان یه بحثی رو مطرح کردیم، با اون نگاه بدوی به عالم بود. گفتیم چشما رو ببندید، تصور کن الان تو به یک باره با این عقل و شعور متولد شدی و هیچی هم ندیده ای تا حالا. خب چشماتو باز میکنی چی میبینی؟ نور. نور چیه؟ نگاه میکنی به انسان، یه موجودی رو دو تا پا راه میره، دو تا دست داره، دهن داره، حرف میزنه. چی این؟ نگاه میکنی به مورچه، یه چیزی کوچولو شیش دست پا داره میدوه این منو بر. به آب نگاه میکنی، یه جسمیه، نه رنگ داره نه بو داره، میغلطه رو همدیگه میره. تالا آب ندیدی؟ اگه آب ندیده باشی چقدر عجیبه برات. شما اگر آب ندیده باشی، آب دیدن آب چقدر تعجب داره برای انسان. شما اگه گیاه ندیده باشی، یه چیزی از تو خاک میاد بیرون، رشد میکنه، شکل میگیره، هزار تا رنگ و قیافه میگیره، عجیب نیست؟ همون علف هرز عجیب نیست؟ کدوم از موجوداتن که عجیب نباشن؟ شما یه دونه رو بگو این عجیب نیست. تمام نظام هستی عجب اندر عجب است. ما عادت کرده ایم به دیدن اینها، به هیچ توجهی نمی کنیم. اگر شما یک ساعت با این دید نگاه کنی به موجودات که انگار تا به حال چنین موجوداتی ندیده ای، از دیدن ابتدایی ترین اشیا میترسی، اولش وحشت میکنی. امتحان کنید یک ساعت خورشید نگاه میکنی این چیه، سایه نگاه میکنی چیه، انسان نگاه میکنی چیه، گربه، موش، سوس، پشه، مگس، اینا چیه؟ بعد واقعا به تعجب فرو میری و واقعا دهشت میگیره تو از نظام عالم. پیش بری خدا رو میبینی، یعنی جلوات خدا رو میبینی، واقعا میبینی که این عالم یک پارچه حقه، یک پارچه عجبن در عجبه. وقتی اونجا دنبال خدا نمیگرده طرف، بقول آقا جان دنبال غیر خدا میگرده، نه غیر خدا پیدا میشه. بله عجب چیزی که ما چون ندیده ایم میگیم عجبه. حالا یه سگ پرنده مثلا بگن آقا یه جایز سگی میپره، همه یه تلویزیون ها میرن آقا این سگ چرا میپره؟ خب بابا مگه کبوتر میپره عجیب نیست؟ چرا عجیب نیست؟ ها؟ چرا عجیب نیست؟ مار، آقا یه ماری کشته بودن چه وقت پیش، دو تا دست داشت، هر دستش هم 5 انگشت داشت، تو روزنامه هم عکسش انداخته بودن، تو استان مرکزی هم بود. بیچاره ماگیر دو نفر از خودش بدتر افتاده بود، زده بودن کشته بودن مارو. ماری که دو تا دست داره چقدر عجیبه. بابا خودت دو تا دست داری میگه عجیب نیست؟ کجای عالم عجیب نیست؟ از این گونه عجایب مخلوقات بسیار است و اصلا آن ذره‌ای که در دار هستی از عجایب نیست کدام است، جز این که ما با بعضی اونس گرفته ایم، در نظر ما عجیب نمی آید و با این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، بعضی ها اسرار بی انتهای بزرگترین کتاب الهی اعنی انسان که او را در هیچ مقامی حد یقف نیست و از هر بزرگی بزرگتر است انکار دارند و یا عناد می‌ورزند. بزرگترین کتاب الهی انسان کامله که لایتناهیه، در هیچ مقامی توقف حد یقف نداره، یعنی به یه جایی نمیتونه برسه که بگی من پر شدم، من دیگه ظرف علمم دیگه نمیشه، دیگه بیشتر از این جا ندارم. چنین چیزی نداریم. خیلی سال پیش بود که اینو در کتاب کناری که از کتاب همون یادداشت کردیم، یک شب در عالم خواب، اون اوائلی بود که خدمت آقا جان مشرف شده بودیم، آقا جان رو می دیدم که در مورد همین مطلب توضیح می دادن، یعنی این که نفس انسان حد یقف نداره، پشتشون هم یک سد عظیمی از آب بود که فرمودن انسان حد یقف نداره. بعد مثال زدن، اون موقع فرمودن در 24 سال پیش 24 هزار لیوان یا لیتر، حالا من شک دارم، 24 هزار لیوان یا لیتر آب در وجود من ریختن و هنوز دارن میریزن و هنوز وجود من پر نشده. که وقتی به حضرت آقا اینو گفتیم فرمود خواب خوبیه، تشویق کردن و فرمودن آب صورت علمه، آب صورت علمه، و اینو تو روایات هم داریم که آقا امیرالمؤمنین در مورد اولیاء خدا میفرماد حجم بهم العلم علی حقیقت البصیره، علم به طرف اینها هجوم آورده. یه جایی میرسه یه مرتبه درها باز میشه، دریچه های صد رو دیدید باز میکنید چجور آب فوران میکنه، یه مرتبه درها به روی انسان باز میشه، ریزش میکنه تو جان انسان و همینجور میریزه، کی دیگه میتونه جمع کنه؟ کی میتونه اون علم رو ثبت و ضبط کنه؟ از حیرتی میگیرش و نمیدونه چی بگه که به جایی میرسه خرس میشه، لال میشه. واقعا نمیدونه چی بگه. که در بعضی از مقامات که سالک میرسه علومی رو میبینه، جناب ابن عربی میگه خرس میشه، لال میشه، چون چیزهایی رو میبینه که نمیتونه اصلا بگه. مثل حیوانات، حیوانات ایشون میگه به خاطر این لالن، چیزی میبینن که نمیتونن بگن، این زبان بند میاد. که انسان وقتی باز میشه به اینجا میرسه، به اون خرسی میرسه. خب انسان حتی یقف نداره، هرچی بریزن. یحیی معاذ رازی از مدعیان معرفت و اینها بود، نامه ای نوشت به بایزی، شعری بود، شعر عربیه، گفت از باده عشق او چنان مست شدم. حالا به این مضمون، حالا من شعر که یک جرعه اگر بیش خورم نیست شدم، یه جرعه دیگه بخورم نیستم. بایزید در جوابش نوشت شربت الحب کعسن بعد کعسی، فما نفتت شراب و ما رویتو. گفت کاسه های محبت رو یکی پس از دیگری سر کشیدم، نه شراب تمامی داشت و نه من سیراب شدم. انسان حتی هر چی بنوشه میگه باز بده، هل من مزید، بازم هست. خب بعضی ها اسرار بی انتهای بزرگترین کتاب الهی، یعنی انسان، که او را در هیچ مقامی حد یقف نیست و از هر بزرگی بزرگتر است، انکار دارند و یا عناد می‌ورزند. طرف باورش نمیشه چون خودش نداره. الناس اعداء ما جهلوا. آقا امیرالمومنان میگه مردم با اون چیزی که نمیدونن دشمنی میکنن، چون نمیدونه میگه نیست، چون نداره میگه نمیشه. مگه میشه؟ چجوری یه کسی تو خونش نشسته اون ور کره زمین رو ببینه؟ مگه میشه؟ چون خودش نمیبینه. بعد این بیچاره ها پیغمبر و امام رو هم مثل خودشون میدونن، چون میگه از همیشه چیزی نمیشه. امام هم مثل ما هاست، فقط سوادش زیاده، علمش چیزهایی مثلا فقه و عربی و اینا رو خوب بلده و بیشتر از این فکر نکنید در مورد مقام امامت قائل بشن. نهایتش اینه، میگن اگه امام دعا کنه مستجاب میشه، نهایتش اینه دیگه. و بعضی هستن که حقیقتا دشمنی میکنن، اینکه دم از ولایت کسی میزنه باش دشمن میشن به خاطر چیه؟ چون بحث از انسان کامله. یه مقدار طرف خورد بشه تو بحث ولایت، یا میگن علی اللهیه، یا میگن درویشه، یا میگن صوفیه، چون نمیتونن برتابن. جناب استادم علامه شعرانی قدس الله سره در راه سعادت فرمود، کتاب راه سعادت کتاب خوبیه، از علامه شعرانی، از مشاهیر بزرگان جهان در آغاز زندگانی عجایبی نقل گردیده است غیر قابل انکار، چنان که شاه اسماعیل صفوی در 14 سالگی لشگری عظیم به آذربایجان یا به قفقاز کشیده و فاتح گشت. یه مثلا بچه 14 ساله لشگر بکشه و پیروز بشه، فرماندهی لشگر رو به عهده بگیره و سلطنت یافت. اسکندر مقدونی در 16 سالگی بر اکثر علوم زمان خود مسلط گشت. اسکندری که کل دنیا رو فتح کرد، در سن 30 خورده‌ای از دنیا رفت. این از چند سالگی کشور گشایی میکرده که 30 خورده‌ای از دنیا رفته. فاضل هندی در کشف اللسان گفت در 12 سالگی از علوم رسمی فراغت یافتم. 12 سالش بوده علوم رسمی رو مثل فقه و لغت و حدیث و تفسیر و اینا رو تموم کردم دیگه. باریکلا. و ابو علی سینا بی معلم در 16 سالگی در علوم عقلی و طب سرآمد بزرگان روزگار شد. در 16 سالگی دست همه علما زد. خود ابو علی میگه من خیلی میخوندم ها. شما فکر نکنید، خب او ابن سینا بود، زحمت کشید. میگه شبانه روز مطالعه میکردم، چون استعداد قابل شکوفا شدنه. درک به روی کسی بسته نیست. تنبلی که بره کنار، زحمت بکشه انسان، مام میدن. روزی 1 ساعت مطالعه وقتی زور داره. علامه طباطبایی به نقلی میگه شبانه روز 18 ساعت مطالعه و نوشتن داشتم. از اون موقعی که از سن شما بودم زور میزدم به اینجا برسونم خودم رو، یعنی زور میزدم به نزدیک 18 ساعت برسونم، هرچند نتونستیم به 18 ساعت برسونم ولی زورمونو زدیم. حالا دیگه 1 ساعت خب باری هر کس هرچه هست و باید بشود از آغاز کار معلوم است. شاعر عرب گوید فی المهد ینته و ان سعادت جدهی اثر النجابت سات و البرهان. در همون کودکی از سعادتش سخن میگوید. اثر نجابت از صورتش مبرهن و مبین است. برهان یعنی روشن، آشکاره. این حال مردم عادی است که نه ولایت دارن نه نبوت، اما در ماره انبیا اونها چیان؟ مولانا یک داستان خیلی قشنگی رو میگه. یه پیرمرد پیرزنی بودن تو بیابان زندگی میکردن. اونجا هم که زندگی میکردن آب خیلی کم بود. یک بار یک باران نسبتا مطلوب بارید و اینها ظرفی که گذاشته بودن باران نسبتا خوبی جمع کردن. زن و شوهر به هم گفتن بیا اینو بریزیم تو مشت ببریم برای خلیفه. یه متاییه که دیگه بارانیه که دیگه آب گوارا بدیم خلیفه بخوره. خلیفه هم بغداد بود، کاخش هم روی دجله بود، یعنی از عرض دجله رو تاق زده بودن، روش کاخ بود که از زیر این دجله رد می شد. آمدن در قصر خلیفه و رفتن داخل و چیجو گفتن ما این متاع هدیه یا آوردیم برای شما، چیه این مشک آب و درگوه این آب و گوارا رو آوردیم شما بخورید. افسانه است البته. خلیفه دید که اینو با محبتن، بیاید یه چیزی نشونتون بدم. اینا رو از پله ها برد کنار دجله، دید اون نهره میکشه آب، گفت این آب این اینجاست، چی برا من آوردی شما؟ آب تو بریزم اینجا، بریز رو همین اینا، که اونا خجل شدن که ما چی آوردیم پیش کی. بعد مولانا میگه این ضربه ضربه هایی که تو بلدی پیش علوم و اولیا مثل اون مش که در مقابل دجله است، قره نشی که چهار تا اصطلاح یاد گرفتی ضربه ضربه ها بگی و نمیدونم علومی که اونها دارن، دجله است که تو یه مشکشو به زور پر کردی دستت نگه داشتی. آخه نراقی ظاهرن فرزندش مریض بود، پریشان بود، میدویده این منوبر دنبال طبیب بود، حالا دنبال پیرمرد درویش جنده پوشی رو دید و گفت چیه این منوبر میزنی؟ گفت بچه‌م تو تب داره میسوزه، خواهم برم طبیب خبر کنم. گفت من یه سوره حمد میخونم ایشون شفا پیدا میکنه، احتیاج نیست به دنبال طبیب، برو خونت بچت خوب شده. این وایستاد پیرمرد سوره حمد خوند و رفت خونه، دید بچه بلند شده نشسته داره بازی میکنه، اصلا تب خبری نیست. گذشت چند وقته گذشت، پیرمرد رو دید، گفت حاجی آقا ببخشید اون روز شما سوره حمد خوندید تو قرائتتون یه اشکالی داشتید، من خواستم به شما بگم که این اشکالتون رو برطرف کنید. گفت اه سوره حمد من مشکل داشت؟ گفت بله. گفت خب پس پس میگیرم. میگه رسیدم خونه دیدم بچه تو تب داره میسوزه، به حالت اغما افتاده، ضربه ضربه اگه بلدی، او علمی داره که علم تصرف داره، علومی داره که اصلا در مخیله یه تو نمی گنجه. شخصی به آقا جان تو ایران بودن، فکر کرده بود حالا مثلا یه سمتی داره و اینها، آقا جان گفته بود که آقا اگه اوامری با شما در خدمتتون هستیم، اوامر شما رو انجام بدیم، مثلا میخواستی بگه. آقا جان فرمود تو کی که بخوای اوامر من رو انجام بدی؟ من اگه به این کوه دماوند امر کنم راه میفته، تو کی هستن؟ تو پشه رو میتونی دور کنی از خودت، پشه رو میتونی از خودت دور کنی. خب زمان گذشت، خب این حال مردم عادی است که نه ولایت دارن نه نبوت، اما درباره انبیا قصه حضرت یحیی آمده است و آتیناه الحکمه سبیا، و درباره حضرت مسیح است که در گهواره سخن گفت که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل أجل